شنبه 25 اردیبهشت 1395 خورشیدی است. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم و امیدوارم هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید و ازتون دعوت میکنم قبل از هر چیز با خبرهایی از ایران و جهان همراه ما باشید.
علی مطهری میگوید شورای نگهبان در ابطال آرای مینو خالقی خلاف قانون عمل کرده است.
اوباما با سران 5 کشور شمال اروپا دیدار کرد. پوتین با فرماندهان نظامی روسیه. تنش بین واشنگتن و مسکو بر سر استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در اروپا رو به افزایش است.
و مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی از انجام جراحی تکمیلی بر روی وی خبر داد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را خلاف قانون خواند. احمد جنتی روز چهارشنبه دلیل ابطال آرای بعضی از نامزدها را دستیابی به اسناد جدید عنوان کرده و گفته بود نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل است. اما علی مطهری در نامه خود به آقای جنتی که در سایت تلگرام وی منتشر شده گفته است شورای نگهبان پس از تایید اولیه صلاحیت یک کاندیدا حق تغییر آن را ندارد و اگر در گذشته همچنین کاری کرده خلاف قانون بوده است. مینو خالقی در دهمین دوره انتخابات مجلس از سوی رای دهندگان اصفهانی انتخاب شد اما شورای نگهبان آرای وی را باطل اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری و وزارت کشور مخالف ابطال آرای خانم خالقی هستند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان دیدار با سران کشورهای شمال اروپا آنچه را حضور نظامی تهاجمی و فزاینده روسیه خواند مایه نگرانی مشترک توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوباما روز جمعه پس از ملاقات با سران کشورهای دانمارک، ایسلند، فنلاند، سوئد و نروژ در کاخ سفید از اجماع این 5 کشور اروپایی و آمریکا بر حفظ تحریم‌ها علیه مسکو خبر داد.
ایالات متحده از شراکت تمامی کشورهایی که در اینجا حضور دارند سپاسگزاری می‌کند. ما بر سر نیاز به ادامه پشتیبانی از اوکراین و حفظ تحریم‌ها علیه مسکو توافق کردیم، مادامی که به یک راه حل در چارچوب توافقنامه مینسک دست یابیم که روسیه می‌بایست به طور کامل به مفاد آن عمل کند. ما در این نگرانی همسو هستیم.
6 کشور شرکت کننده در نشست کاخ سفید در بیانیه‌ای مشترک از فعالیت‌های روسیه در منطقه دریای بالتیک از جمله تمرین‌های نظامی از پیش اعلام نشده مسکو ابراز نگرانی کردند. این ملاقات ساعتی پس از آن انجام شد که مراحل نخستین ساخت سپر دفاعی جدید موشکی آمریکا در کشور رومانی آغاز شد، اقدامی که با انتقاد مسکو مواجه شده است.
و در همین باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تهدید موشکی هسته‌ای ایران دیگر برقرار نیست و توجیهی برای استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا وجود ندارد. به گزارش رویترز آقای پوتین در دیدار با فرماندهان نظامی روسیه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا را آغازگر یک رقابت تسلیحاتی جدید توصیف کرد اما تصریح کرد که روسیه به این رقابت وارد نخواهد شد. رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو برنامه نظامی خود را برای خونسا کردن آنچه او تهدیدات نوظهور خواند اصلاح خواهد کرد. سخنان ولادیمیر پوتین در واکنش به استقرار هفته گذشته سامانه دفاع موشکی آمریکا در رومانی و لهستان بوده که هر دو از کشورهای عضو بلوک شرق سابق هستند.
دکتر رضا پایدار مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی کارگردان سینمای ایران میگوید ممکن است آقای کیارستمی در 1-2 ماه آینده عمل جراحی تکمیلی داشته باشد. به گزارش ایسنا دکتر پایدار روز جمعه پس از عیادت مجدد حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت از آقای کیارستمی وضعیت سلامت وی را مساعد توصیف کرد. مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی گفته است آقای کیارستمی در حال حاضر در منزل زندگی می کند اما برای بازگشت به کار باید قدری صبر کرد. عباس کیارستمی، فیلمساز صاحب نام، اسفند ماه گذشته به دلیل ناراحتی گوارشی در بیمارستان بستری شد و تحت دو عمل جراحی قرار گرفت. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا دیروز بار دیگر مواضع اختلاف برانگیز مسکو و واشنگتن را بر سر استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در اروپا تکرار کردند. گزارش بنیامین صدر هم درباره بالا گرفتن تنش لفظی بین ایالات متحده و روسیه است.
تنش‌های لفظی در روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه با سخنان روز جمعه رئیسان جمهوری دو کشور بالا گرفته است. دیروز در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به رفع تهدید ایران برای غرب به شدت از آغاز به کار سامانه دفاع موشکی آمریکا در رومانی انتقاد کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در پایان دیدار با سران کشورهای شمال اروپا آنچه را که حضور نظامی و تهاجمی فزاینده روسیه خواند مایه نگرانی مشترک توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین در دیدار با فرماندهان ارشد روسیه گفت که تهدید موشک‌های هسته‌ای ایران دیگر وجود ندارد که نیاز به استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا باشد. این واکنش ولادیمیر پوتین به سامانه دفاع موشکی آمریکا یک روز پس از آغاز به کار این سامانه در رومانی بیان شد. آقای پوتین همچنین گفت مسکو قدم‌های ضروری برای برقراری موازنه استراتژیک را برخواهد داشت. در همین حال باراک اوباما هم روز جمعه بعد از دیدار با سران کشورهای دانمارک، ایسلند، فنلاند، سوئد و نروژ در کاخ سفید اجماع 5 کشور اروپایی و آمریکا بر حفظ تحریم‌ها علیه مسکو را اعلام کرد. 6 کشور شرکت کننده در نشست کاخ سفید در بیانیه مشترک از فعالیت‌های روسیه در منطقه دریای بالتیک از جمله تمرین‌های نظامی از پیش اعلام نشده روسیه ابراز نگرانی کردند. آرش آرامش، تحلیلگر امنیت ملی در آمریکا، درباره اینکه این تنش‌ها تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا اساساً دلیل اصلی آن استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا است، می‌گوید:
تنش‌های بین آمریکا و روسیه چیز جدیدی نیستند. بعد از بخصوص اتفاقات اوکراین، بالاخره روسیه حضور ناتو رو در اروپا و اون چیزی که قبلا در پیمان ورشو و متحدین پیمان ورشو حساب می‌کرد، اینو یک تهدید برای خودش حساب می‌کنه. از اون طرف هم پیغام آقای پوتین ناسیونالیسم و وطن‌پرستی روسی است و ملی‌گرایی روسی است. یک پیغامی است که ببینید روسیه به عنوان یک قدرت تراز اول دنیا می‌تواند ارز اندام بکند. از جمهوری چک در مرکز اروپا بگیرید تا تقریبا خود مرزهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و عضو ناتو هستند. خاطر همین روسیه اون چیزی که در دامنه سیطره تاریخی و سیطره سیاسی خود میدید از دست رفته میره. آمریکا میگه که ما این سامانه دفاع موشکی رو در رومانی برای دفاع از موشک پرانی ایران میگذاریم. ولی خب بالاخره هیچ بعید هم نیست که یک روزی ممکنه که روسیه موشک پرانی بکنه. به خاطر همین ممکن است که یک استفاده ثانوی هم داشته باشه. روسیه از این میترسه، یعنی به عنوان خطر میبینه.
روز جمعه مقام‌های ارشد آمریکا و لهستان هم مراسم نمادین نصب سامانه دفاع موشکی در خاک لهستان را برگزار کردند. آمریکا و اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو سال‌هاست تاکید می‌کنند که هدف از برپایی این سامانه دفاع از اروپا در برابر تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران است. اما روسیه با رد این توجیه می‌گوید که استقرار سامانه ضد موشکی آمریکا در اروپا موازنه قدرت را در جهان برهم می‌زند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اگر درباره گزارش‌ها و خبرهای ما هر نظر یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با شماره پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید و ما و مخاطبان رادیو فردا رو از اونها در جریان بگذاریدش. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
در خبرها شنیدم که یه شیردختر ایرانی با تغییر چهره خودش که میخواسته وارد ورزشگاه بشه دستگیر شده. زنده با یه همچین زنانی که توی ایران زندگی میکنن و با جرأت جلوی قوانین قرون وسطایی این ولایت فقیه پای میستن. آقای رهبر بشنو، با قدرت و زور و با سرکوب کردن مردم نمیتونین جلوی مردم رو بگیرین. 5-6 ماه دیگه دولت دونالد ترامپ میاد و این دولت از اولش میخواد این قرارداد بین گروه 5 وزارتی یک بار رژیم ایران رو لغو کنه. در نتیجه این چیزا دوباره میمونه سر جاش، اون تحریم ها، اینه که بانک ها با رژیم ایران نمیخوان که داد و ستد کنن.
آقای خامنه‌ای، شما از کشورهای اطراف ایران بیاموزید که حکومت مذهبی در ایران دوام نخواهد کرد.
همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم شماری از روزنامه‌های امروز رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، محمد رضا عارف منتخب نخست تهران در تازه‌ترین اظهار نظر خودش گفته که حق نداره به خواست مردم بی‌توجهی کنه و بر اساس مطالبه اکثریت جامعه که به دنبال تغییر در مجلس بودن عمل خواهد کرد. روزنامه‌های اعتماد و شرق هم ظاهراً به همین موضوع پرداختند. ارزیابی این روزنامه‌ها از سرنوشت کرسی ریاست مجلس دهم چه است؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش اظهارات آقای محمد رضا عارف رو تعهد عارف به رأی مردم توصیف کرده و از قول ایشون نوشته که مردم خواستار تغییر بودن در انتخابات و به همین دلیل مشارکت حداکثری داشتن و حالا ایشون گفته که من شخصا مسئولم در برابر خواست مردم. روزنامه اعتماد در این حال در سرمقاله‌ای هم که منتشر کرده و نویسنده اون آقای احمد خرم هست تاکید کرده که مهم نیست که آقای عارف رئیس مجلس بشه یا آقای علی لاریجانی، بلکه مهم این هست بنوشته این روزنامه که اختلافات میان اصولگرایان میانه رو و اصلاح طلبان افزایش پیدا نکنه بعد از انتخاب هیئت رئیسه و رئیس مجلس دهم. روزنامه شرق هم عکس آقای عارف رو در صفحه 1 منتشر کرده، از قولشون نوشته کسی که عقب نشینی کند اصلاح طلب نیست. این روزنامه در این حال در سرمقاله خودش که آقای احمد غلامی اون رو نوشته تاکید کرده که در حال حاضر دو تلقی از اصلاح طلبی وجود داره، یکی که آقای خاتمی و آقای حجاریان بر اون تاکید دارن و دیگری چهره هایی مثل آقای عباس عبدی که خواستار پیوند محافظه‌کاری با اصلاح طلبی هستن. آقای محمد جواد حقشناس هم در یادداشتی که امروز در روزنامه شرق منتشر کرده تاکید کرده که آقای عارف نقش پررنگی در به قدرت رسیدن آقای روحانی داشته با کنارگیری خودش در انتخابات سال 92 و همچنین نقش پررنگی هم در انتخابات اخیر مجلس داشته، بنابراین ایشون شایسته ریاست مجلس دهم است.
ادامه اختلاف‌های ایران و عربستان و احتمال عدم اعزام زائران ایرانی به حج از جمله موضوع‌های داغ این روزهاست. روزنامه‌ها در این باره چه نوشتن؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها از دو طیف مختلف، یعنی هم روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستن هم روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستن، خبر دادن که احتمالاً حج امسال لغو خواهد شد و زائران ایرانی اعزام نمیشن. روزنامه جوان در تیتر یک خودش نوشته که آل سعود راه خانه خدا رو بست و حتی از دولت عربستان سعودی به عنوان کفار یاد کرده و گفته که اونها با گران کردن حج و سخت کردن شرایط و مانع تراشی مقابل ایرانیان تحقیر مسلمانان رو کامل کردن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده آفتابی است هست، در تیتر یکی خودش از قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که برخی از مسئولین ایرانی که رفته بودن به عربستان سعودی برای رایزنی و گمانه‌زنی برای اعزام زائران انگشت نگاری شدن و این اقدام رو توهین‌آمیز توصیف کرده. روزنامه سیاست روز از قول برخی از مراجع تقلید قوم نوشته که امسال حج بر کسی واجب نیست و روزنامه قانون هم در تیتر یک خودش از زاویه دیگه‌ای به اختلافات میان ایران و عربستان نگاه کرده و تاکید کرده که احتمال سرد شدن روابط ایران عربستان سعودی و امریکا وجود داره، چرا که این روزنامه نوشته 80,000 سند غیر قابل انکار وجود داره درباره دخالت عربستان در حملات 11 سپتامبر.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه برخی از رسانه‌های اصولگرا پرداختن به موضوع دیدار فائزه هاشمی با یکی از زندانیان بهایی در جریان مرخصی او از زندان. میتونید این رو یه مقداری توضیح بدید؟
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز یادداشتی منتشر کرده با تیتر رفیق بهایی هم کجایی و خبر داده که خانم فائزه هاشمی و برخی از زندانیانی که یعنی زندانیان سیاسی سابق با خانم فریما کمال آبادی که از رهبران جامعه بهایی که به مرخصی اعزام شده از زندان بعد از 8 سال دیدار کردن و این روزنامه حملات شدیدی رو به آقای هاشمی رفتن یعنی به خانم فائزه هاشمی هم به همین دلیل داشته. روزنامه کیهان هم این اقدام رو دلجویی فائزه هاشمی از سران حزب صهیونیستی بهایی توصیف کرد.
شهرام رفیع‌زاده از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، قهرمانی تیم استقلال خوزستان در لیگ برتر فوتبال ایران. نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای امروز ایران. امروز آسمان بیشتر نقاط ایران کمی ابری است و در اکثر نقاط هم وزش باد پیش بینی شده. دامنه های البرز مرکزی امروز شاهد بارش پراکنده خواهد بود که گاهی هم با وزش باد و رعد و برق همراه خواهد شد. برابر پیشبینی های هواشناسی، امروز و فردا به دلیل وزش باد شدید خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود و در برخی مناطق جنوب غرب ایران هم احتمال وزش باد و گرد و غبار پیشبینی شده. امروز اهواز با حد اکثر دمای 40 درجه گرمترین شهر خواهد بود و سردترین شهر هم همدان هست با حداقل دمای 6 درجه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را خلاف قانون خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا و 5 کشور شمال اروپا تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تهدید موشکی هسته‌ای ایران دیگر برقرار نیست و توجیهی برای استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا وجود ندارد. مراسم تشییع جنازه مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد حزب الله روز جمعه در بیروت برگزار شد. آقای بدرالدین در انفجاری در نزدیکی فرودگاه دمشق کشته شد. مسئول تیم درمان عباس کیارستمی پس از عیادت مجدد وزیر بهداشت از او میگوید این کارگردان صاحب نام ایرانی احتمالاً به عمل جراحی تکمیلی نیاز خواهد داشت.
گاهی برای سپاس از یکدیگر آرزوی طول عمری 120 ساله می‌کنیم، سنی که حتی پیرترین انسان کنونی جهان هم از رسیدن به آن باز ماند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از نوشین سید حسینی.
سالمندترین فرد جهان در سن 116 سالگی در شهر نیویورک آمریکا از دنیا رفت. سوزانا موشات جونز سال گذشته با وجود نابینایی و سنگین بودن گوش با کت و کلاه سفید نشسته بر ویلچر در مراسم تولد 116 سالگیش شرکت کرد. اطرافیان و آشناهایش برایش کیکی با تزیین پیراهن قرمز زنانه ای تهیه کرده بودند و سوزانا در قبالش از آنها تشکر کرد. در سال 1899 میلادی در ایالت آلاباما آمریکا به دنیا آمده بود. پدرش دهقان و پدر بزرگش برده بود. سوزانا بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به عنوان خدمتکار و پرستار بچه استخدام شده بود. از جمله رویدادهای مهمی که در سالهای طولانی زندگی این زن 116 ساله سیاه‌پوست رخ داده، وقوع دو جنگ جهانی بوده است. به گزارش وبسایت رکوردهای جهانی گینس، سن بالا سوزانا را به بستر بیماری نکشانده بود و روزانه صرفاً 2 عدد دارو مصرف می‌کرد. سوزانا که حدود نیم قرن قبل بازنشسته شده بود، راز طول عمرش را خواب زیاد عنوان کرده بود. خوابی که حالا ابدی خواهد بود.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی مطهری در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان توضیحات و اظهارات او درباره ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان رو ناقص و خلاف قانون دانست. موضوعی که با واکنش کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم روبرو شده. کاربری به نام مهدی نوشته گیرم که توضیحات جنتی ناقص و خلاف قانون باشه، مثلا تو چه کاری میتونی انجام بدی آقای مطهری؟ مخاطبی هم نوشته مطهری و جمهوری اسلامی هرچه هست به خودش ربط داره، اپوزیسیون بهتر ساکت باشه. به شما چه ربطی داره مسائل داخلی ایران؟ مگه رأی دادید که اظهار فضل میکنید؟ یک کاربر هم به نام عیسی گفته ملت رو احمق فرض نکنید، برید برسید به دزدیاتون، آخه نزدیک ماه رمضونه و اون وقت حرومه که بدزدید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با قهرمانی تیم استقلال خوزستان به پایان رسید. در خبر دیگر هم اعلام شد که تیم ملی والیبال ایران از تیم ملی فرانسه شکست خورد. همه اینها و بیشتر در گزارش مهدی رستم بود.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با قهرمانی استقلال خوزستان به پایان رسید. شاگردان عبدالله ویسی مقابل ذوبان اصفهان با 2 گل به برتری رسیدن و در بازی همزمان، در حالی که پرسپولیس و استقلال خوزستان رقابتی پایاپای برای کسب جام قهرمانی داشتن، پرسپولیسی‌ها 82 دقیقه طول کشید تا بالاخره مقابل راه آهن به گل برسن. در این بازی 2 گل به ثمر رسوندن، اما 1 گل هم دریافت کردن تا استقلال خوزستان با تفاضل گل بهتر جام قهرمانی رو به خودش اختصاص بده. در شهرهای مختلف این استان دیشب جشن و شادی خیابانی برپا بود به مناسبت کسب جام قهرمانی. استقلال تهران مقابل سباقون به تساوی 1-1 رسید تا در رده سوم قرار بگیره. پایین جدولم تیم راه آهن با شکستی مقابل پرسپولیس خورد سقوط کرد، همراه با ملوان بندرانزلی که مقابل سیاه جامگان مشهد مغلوب شد. استقلال اهواز هم که از قبل سقوط کرده بود و تیم سیاه جامگان تونست در روز پایانی در جدول بمونه. رقابت‌های والیبال، مسابقات تدارکاتی، تیم ملی والیبال ایران که مهیای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک میشه راهی فرانسه شده. در اولین بازی تدارکاتی 3-1 مقابل فرانسه شکست خورد. این اولین بازی بود که لوزانو هدایت تیم ملی ایران رو بر عهده داشت. ایران و فرانسه قبلا هم 3 بار با هم بازی کرده بودن که هر 3 بار فرانسوی ها به برتری رسیده بودن، تیمی که عنوان قهرمانی لیگ جهانی رو در اختیار داره. رباب شهریان معاونت بانوان وزارت ورزش در رابطه با بازی‌های المپیک ابراز خوشبینی کرده که کیمیا علیزاده، الهه احمدی، اینها از کسب شانس مدال هستند در این مسابقات. علیزاده در تکواندو و احمدی در تیراندازی. رقابت‌های بین‌المللی تیراندازی در هانوفر آلمان هم با قهرمانی دختران ایرانی به پایان رسید. ترکیب الهه احمدی، نجمه خدمتی و مهلقا جان بزرگ. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس مسترز روم، در مرحله 1/4 نهایی نوواک جوکوویچ 1 بار دیگه رافائل نادال رو از پیش رو برداشت. مسابقه جذابی بود، نادال تلاش زیادی کرد و 2 ست رقابت نزدیکی داشت با جوکوویچ، اما بازم مثل چند دیدار اخیر که همواره بازنده بود مقابل مرد شماره 1 تنیس جهان، نتیجه رو واگذار کرد. فرصت داریم تا یه خبر دیگه هم بگیم. NBA و بازی بسیار جذاب سان آنتونیو مقابل اوکلاهوما. سان آنتونیویی که مدعی شماره 1 قهرمانی بود به نوعی و جدیترین تهدید برای گلدن استیت قلمداد میشد، به عنوان تیم دوم کنفرانس غرب در برابر اوکلاهوما 4-2 در مرحله پلی آف حذف شد. تا به این ترتیب تیم دانکن، ستاره 40 ساله سان آنتونیو، هم به پایان دوران قهرمانیش برسه و با این شکست تلخ از ورزش بسکتبال خدافزی کنه. ولی سان آنتونیو درخواست کرده از اتحادیه ملی بسکتبال که یه تور خدافزی براش بگذارن. کوین دورانت و راسل وستبروک فوق ستارگان اوکلاهوما بودن برای خرد این پیروزی بزرگ. شنبه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
در بسیاری از کشورهای جهان جمعه ها روزی است که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشه. بردیا افشین هم به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهان موسیقی، بازار بریتانیا رفت.
مگن ترینر، هنرمند 22 ساله آمریکایی که با یک تک آهنگ به اسم All About That Bass 2 سال پیش تبدیل شد به پدیده جهانی، حالا دومین آلبومش را منتشر کرده به اسم Thank You. متشکرم از تو. Is no, my time is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. آلبوم تازه مگن ترینر مهمترینی نیست که دیروز به بازار اومده. گروه ستون روزز پس از 21 سال اولین تک آهنگش رو منتشر کرده. ستون روزز از گروه های برجسته موسیقی راک آلترناتیو در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی محسوب میشه و این گروه انگلیسی به زودی آلبومی رو هم به بازار میده. لیرا لین، هنرمند 31 ساله آمریکایی، چهارمین آلبوم استودیویش را به بازار داده به اسم رزیستر، مقاومت الکتریکی. خانم لین نه تنها یک آهنگساز، نوازنده و خواننده است که یک هنرپیشه است و به علاوه او یک دانش آموخته انسانشناسی در مقطع کارشناسی است. اسکلر، هنرمند 24 ساله بریتانیایی که ترجیح میده با نام هنری اسکار صداش کنند، اولین آلبوم بلندش رو منتشر کرده. اون هم ماها پس از اینکه در اتاق خوابش در لندن چند تک آهنگ رو با لپتاپش ضبط کرده بود و تونست توجه یک شرکت ضبط و پخش مستقل موسیقی رو به خودش جلب کنه. این رو باید اضافه کنم پدر اسکار در دهه 70 میلادی عضو یک گروه موسیقی سبک نو ویو بود، گروهی به اسم ریجنز، و خود اسکار در دانشگاه هنر لندن در کالج سنترال سین مارتین مجسمه سازی خونده و حالا آلبوم پاپی نوگرا رو منتشر کرده. در آخر از 4 جوان از شهر شیکاگو بشنویم. 4 جوان آمریکایی که در ترکیب گروه توین پیکس خالق آثاری‌اند یادآور فضای موسیقی گراج راک دهه 60 میلادی. اینها دومین آلبومشون رو به بازار دادند.
صبح هست به وقت تهران. سپاسگزار از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
به رسم همیشه خبرهای این ساعت رو با هم مرور.
علی مطهری میگوید شورای نگهبان در ابطال آرای مینو خالقی خلاف قانون عمل کرده است.
اوباما با سران 5 کشور شمال اروپا دیدار کرد، پوتین با فرماندهان نظامی روسیه. تنش بین واشنگتن و مسکو بر سر استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در اروپا رو به افزایش است.
و مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی از انجام جراحی تکمیلی بر روی وی خبر داد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را خلاف قانون خواند. احمد جنتی روز چهارشنبه دلیل ابطال آرای بعضی از نامزدها را دستیابی به اسناد جدید عنوان کرده و گفته بود نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل است. اما علی مطهری در نامه خود به آقای جنتی که در سایت تلگرام وی منتشر شده گفته است که شورای نگهبان پس از تایید اولیه صلاحیت یک کاندیدا حق تغییر آن را ندارد و اگر در گذشته هم چنین کاری کرده خلاف قانون بوده است. مینو خالقی در دهمین دوره انتخابات مجلس از سوی رای دهندگان اصفهانی انتخاب شد اما شورای نگهبان آرای وی را باطل اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری و وزارت کشور مخالف ابطال آرای خانم خالقی هستند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان دیدار با سران کشورهای شمال اروپا آنچه را حضور نظامی تهاجمی و فزاینده روسیه خواند مایه نگرانی مشترک توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوباما روز جمعه پس از ملاقات با سران کشورهای دانمارک، ایسلند، فنلاند، سوئد و نروژ در کاخ سفید از اجماع این 5 کشور اروپایی و آمریکا بر حفظ تحریم‌ها علیه مسکو خبر داد.
ایالات متحده از شراکت تمامی کشورهایی که در اینجا حضور دارند سپاسگزاری می‌کند. ما بر سر نیاز به ادامه پشتیبانی از اوکراین و حفظ تحریم‌ها علیه مسکو توافق کردیم، مادامی که به یک راه حل در چارچوب توافقنامه مینسک دست یابیم که روسیه می‌بایست به طور کامل به مفاد آن عمل کند. ما در این نگرانی همسو هستیم.
6 کشور شرکت کننده در نشست کاخ سفید در بیانیه مشترک از فعالیت‌های روسیه در منطقه دریای بالتیک از جمله تمرین‌های نظامی از پیش اعلام نشده مسکو ابراز نگرانی کردند. این ملاقات ساعتی پس از آن انجام شد که مراحل نخستین ساخت سفر دفاعی جدید موشکی آمریکا در کشور رومانی آغاز شد، اقدامی که با انتقاد مسکو مواجه شده است.
در همین باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تهدید موشکی هسته‌ای ایران دیگر برقرار نیست و توجیهی برای استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا وجود ندارد. به گزارش رویترز آقای پوتین در دیدار با فرماندهان نظامی روسیه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا را آغازگر یک رقابت تسلیحاتی جدید توصیف کرد اما تصریح کرد که روسیه به این رقابت وارد نخواهد شد. رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو برنامه نظامی خود را برای خونسا کردن آنچه او تهدیدات نوظهور خواند اصلاح خواهد کرد. سخنان ولادیمیر پوتین در واکنش به استقرار هفته گذشته سامانه دفاع موشکی آمریکا در رومانی و لهستان بوده که هر دو از کشورهای عضو بلوک شرق سابق هستند.
دکتر رضا پایدار مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی کارگردان سینمای ایران میگوید ممکن است آقای کیارستمی در 1-2 ماه آینده عمل جراحی تکمیلی داشته باشد. به گزارش ایسنا دکتر پایدار روز جمعه پس از عیادت مجدد حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت از آقای کیارستمی وضعیت سلامت وی را مساعد توصیف کرد. مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی گفته است آقای کیارستمی در حال حاضر در منزل زندگی می کند اما برای بازگشت به کار باید قدری صبر کرد. عباس کیارستمی فیلمساز صاحب نام اسفند ماه گذشته به دلیل ناراحتی گوارشی در بیمارستان بستری شد و تحت 2 عمل جراحی قرار گرفت.
تیم فوتبال استقلال خوزستان روز جمعه با پیروزی 2-0 برابر ذوب آهن اصفهان قهرمان لیگ برتر ایران شد. پرسپولیس به مقام دوم این رقابت‌ها دست یافت و استقلال تهران سوم شد. تیم‌های ملوان، راه آهن و استقلال اهواز نیز با قرار گرفتن در انتهای جدول با لیگ برتر خداحافظی کردند. مهدی طارمی نیز با زدن 16 گل به عنوان آقای گل این رقابت‌ها دست یافت. یک هوادار تیم استقلال خوزستان نیز در جریان بازی روز جمعه این تیم در مقابل تیم ذوب آهن اصفهان در اثر حمله قلبی جان خود را از دست داد. این هوادار تیم استقلال خوزستان پس از پیروزی تیم محبوبش دچار حمله قلبی شد. نیروهای اورژانس و امداد حاضر در ورزشگاه این فرد را به بیمارستان منتقل کردند، اما کمک‌های پزشکی برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند.
رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا دیروز بار دیگر مواضع اختلاف برانگیز مسکو و واشنگتن را بر سر استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در اروپا تکرار کردند. گزارش بنیامین صدر رو ببینیم و بشنویم درباره بالا گرفتن تنش لفظی بین ایالات متحده و روسیه.
تنش‌های لفظی در روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه با سخنان روز جمعه رئیسان جمهوری دو کشور بالا گرفته است. دیروز در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به رفع تهدید ایران برای غرب به شدت از آغاز به کار سامانه دفاع موشکی آمریکا در رومانی انتقاد کرد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در پایان دیدار با سران کشورهای شمال اروپا آنچه را که حضور نظامی و تهاجمی فزاینده روسیه خواند مایه نگرانی مشترک توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین در دیدار با فرماندهان ارشد روسیه گفت که تهدید موشک‌های هسته‌ای ایران دیگر وجود ندارد که نیاز به استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا باشد.
ядерного стратегического потенциала США, вынесенное на периферию. В данном случае периферия Восточная Европа.
این واکنش ولادیمیر پوتین به سامانه دفاع موشکی آمریکا یک روز پس از آغاز به کار این سامانه در رومانی بیان شد. آقای پوتین همچنین گفت مسکو قدم‌های ضروری برای برقراری موازنه استراتژیک را برخواهد داشت. در همین حال باراک اوباما هم روز جمعه بعد از دیدار با سران کشورهای دانمارک، ایسلند، فنلاند، سوئد و نروژ در کاخ سفید اجماع 5 کشور اروپایی و آمریکا بر حفظ تحریم‌ها علیه مسکو را اعلام کرد. 6 کشور شرکت کننده در نشست کاخ سفید در بیانیه مشترک از فعالیت‌های روسیه در منطقه دریای بالتیک از جمله تمرین‌های نظامی از پیش اعلام نشده روسیه ابراز نگرانی کردند. آرش آرامش، تحلیلگر امنیت ملی در آمریکا، درباره اینکه این تنش‌ها تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا اساساً دلیل اصلی آن استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا است، می‌گوید:
تنش‌های بین آمریکا و روسیه چیز جدیدی نیستند. بعد از بخصوص اتفاقات اوکراین، بالاخره روسیه حضور ناتو رو در اروپا و اون چیزی که قبلا در پیمان ورشو و متحدین پیمان ورشو حساب می‌کرد، اینو یک تهدید برای خودش حساب می‌کنه. از اون طرف هم پیغام آقای پوتین ناسیونالیسم و وطن‌پرستی روسی است، ملی‌گرایی روسی است، یک پیغامی است که ببینید روسیه به عنوان یک قدرت تراز اول دنیا می‌تواند ارزندام بکند. از جمهوری چک در مرکز اروپا بگیرید تا تقریبا خود مرزهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و عضو ناتو هستند. خاطر همین روسیه اون چیزی که در دامنه سیطره تاریخی و سیطره سیاسی خود میدید از دست رفته میره. آمریکا میگه که ما این سامانه دفاع موشکی در رومانی برای دفاع از موشک پرانی ایران میگذاریم. ولی خب بالاخره هیچ بعیدم نیست که یک روزی ممکنه که روسیه موشک پرانی بخواد. به خاطر همین ممکن است که یک استفاده ثانوی هم داشته باشه. روسیه از این میترسه، یعنی به عنوان خطر میبینه.
روز جمعه مقام های ارشد آمریکا و لهستان هم مراسم نمادین نصب سامانه دفاع موشکی در خاک لهستان را برگزار کردند. آمریکا و اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو سالهاست تاکید می‌کنند که هدف از برپایی این سامانه دفاع از اروپا در برابر تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران است. اما روسیه با رد این توجیه میگوید که استقرار سامانه ضد موشکی آمریکا در اروپا موازنه قدرت را در جهان برهم میزند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
در خبرها شنیدم که یه شیردختر ایرانی با تغییر چهره خودش که میخواسته وارد ورزشگاه بشه دستگیر شده. زنده باقی همچین زنانی که توی ایران زندگی میکنن و با جرأت جلوی قوانین قرون وسطایی این ولایت فقیه وای میستن. آقای رهبر بشنو، با قدرت و زور و با سرکوب کردن مردم نمیتونین جلوی مردم رو بگیرین.
5-6 ماه دیگه دولت دونالد ترامپ میاد و این دولت از اولش میخواد این قرارداد بین گروه 5 به ضد 1 با رژیم ایران رو لغو کنه. در نتیجه این چیزا دوباره میمونه سر جاش، اون تحریم ها. اینه که بانک ها با رژیم ایران نمیخوان که داد و ستد کنن.
آقای خامنه‌ای، شما از کشورهای اطراف ایران بیاموزید که حکومت مذهبی در ایران دوام نخواهد کرد.
ایران عربستان سعودی را به خرابکاری متهم کرده و میگوید تحت شرایط فعلی حجاج ایرانی نمیتوانند در زیارت حج امسال شرکت کنند. عربستان در مقابل ایران را متهم به طرح خواسته های غیر ممکن میکند. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی از طریق سکایپ همراه میشیم. آقای روشندل، آیا جر و بحث های بین دو کشور ادامه همون اختلاف های سیاسی هست که با حمله و آتش زدن سفارت عربستان در تهران مشتعل شد؟ واقعا دو کشور از هم چی میخوان؟
خب در حقیقت ادامه همون درگیری ها هست، ولی خب ریشه‌های عمیق‌تری داره، از جمله ناخشنودی عربستان سعودی است از ایران در مورد نقش منطقه‌ای اون، و در این حال ناخشنودی عربستان سعودی از غرب و آمریکاست برای خاطر این معامله اتمی که با ایران انجام داده، و همین الان هم شما میبینید که این قضایا در آمریکا به نحو دیگری داره ادامه پیدا میکنه. فشار زیادی هست که گزارش 11 سپتامبر در مورد ایالات در مورد عربستان سعودی منتشر بشه، و همه اینها به عنوان یک نگرانی به عربستان سعودی مطرح هستش، که نگران این هستش که این قضایا موجب این بشه که ایران جای عربستان رو در رابطه با آمریکا بگیره.
آقای روشندل، آیا به نظر شما این امکان وجود داره که دو کشور در مورد زیارت مکه تا پیش از آغاز فصل حج به توافق برسن؟
زیارت مکه در امسال روز 19 شهریور که برابر با 9 سپتامبر باشه انجام میشه، یعنی چیزی نزدیک به 4 ماه باقی مونده، و این کار یک پیشبینی‌های چند ماهه قبلی لازم داره. بایستی کارهای زیادی در این مورد صورت بگیره که با توجه به درگیری که سال قبل شد در اون راهبندانی که پیش اومد و صدها ایرانی کشته شدن، ایران میگه که یک مقدار تضمین‌های بیشتری لازم داره و لازم هستش که کنسول داشته باشه در عربستان سعودی تا بتونه به این هزاران حاجی که قرار برن اونجا زیارت بکنن رسیدگی بکنن، و چون رابطه دیپلماتیک بین دوتا وجود نداره، خود به خود این قضیه به این زودی ممکنه که سر نگیره، اگرچه بیانیه ها مبهمه. هنوز یک راهی وجود داره که بتونن سر همین قضیه به تنهایی تفاهم کنن، ولی قطعی نمیشه گفت.
آقای روشندل، اما گویا عربستان سعودی در آخرین بیانیه خودش گفته مانع ورود حجاج ایرانی نمیشه.
این دقیقا همون نقطه ایست که قضیه از بحث زیارت تبدیل به سیاست میشه. عربستان میگه در قضیه حج سیاست رو دخالت نمیده، ولی وقتی که ایران امکان حضور دیپلماتیک در عربستان نداشته باشه و نتونه به حجاج خودش خدمات کنسولی ارائه بکنه، در نتیجه این کار عملی نخواهد بود، اگر و یک جست تو خالی به حساب میاد از دید ایرانی ها اون چه که اعراب میگن. در هر دو مورد حج تمتع و حج عمره این مشکل وجود خواهد داشت و اگر که عدم رسیدگی مثلا در مورد اتهام اون دو نفر کارکنان فرودگاه در زیارت حج تمتع قبلی همینطور بلا تکلیف مونده، اینا همه از مواردی که ایران روش تکیه میکنه و میخواد این مسائل قبل از اینکه حاجی‌ها رو بفرسته به مکه حل و فصل بشه.
جلیل روشندل، از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. در ادامه این برنامه قهرمانی تیم استقلال خوزستان در لیگ برتر فوتبال ایران. حالا تا فرصتی هست مروری کنیم وضعیت آب و هوای امروز ایران رو. امروز آسمان بیشتر نقاط ایران کمی ابری است و در اکثر نقاط هم وزش باد پیش بینی شده. دامنه های البرز مرکزی امروز شاهد بارش پراکنده خواهد بود که گاهی هم با وزش باد و رعد و برق همراه خواهد شد. بنابر پیش بینی های هواشناسی امروز و فردا به دلیل وزش باد شدید خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود و در برخی مناطق جنوب غرب ایران هم احتمال وزش باد و گرد و غبار پیش بینی شده. امروز اهواز با حد اکثر دمای 40 درجه گرمترین شهر خواهد بود و سردترین شهر هم همدان هست با حداقل دمای 6 درجه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را خلاف قانون خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا و 5 کشور شمال اروپا تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تهدید موشکی هسته‌ای ایران دیگر برقرار نیست و توجیهی برای استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا وجود ندارد. مراسم تشییع جنازه مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد حزب الله روز جمعه در بیروت برگزار شد. آقای بدرالدین در انفجاری در نزدیکی فرودگاه دمشق کشته شد. و مسئول تیم درمان عباس کیارستمی پس از عیادت مجدد وزیر بهداشت از او میگوید این کارگردان صاحب نام ایرانی احتمالاً به عمل جراحی تکمیلی نیاز خواهد داشت.
حالا نوبت مهدی رستم‌پور هست و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با قهرمانی استقلال خوزستان به پایان رسید. شاگردان عبدالله ویسی مقابل ذوب‌آهن اصفهان با 2 گل به برتری رسیدن و در بازی همزمان در حالی که پرسپولیس و استقلال خوزستان رقابتی پایاپای برای کسب جام قهرمانی داشتن، پرسپولیسی‌ها 82 دقیقه طول کشید تا بالاخره مقابل راه آهن به گل برسن. در این بازی 2 گل به ثمر رسوندن اما 1 گل هم دریافت کردن تا استقلال خوزستان با تفاضل گل بهتر جام قهرمانی رو به خودش اختصاص بده. در شهرهای مختلف این استان دیشب جشن و شادی خیابانی برپا بود به مناسبت کسب جام قهرمانی. استقلال تهران مقابل سباقون به تساوی 1-1 رسید تا در رده سوم قرار بگیره. پایین جدولم تیم راه آهن با شکستی مقابل پرسپولیس خورد سقوط کرد همراه با ملوان بندرانزلی که مقابل سیاه جامگان مشهد مغلوب شد. استقلال اهواز هم که از قبل
صعود کرده بود و تیم سیاه جامگان تونست در روز پایانی در جدول بمونه. رقابت‌های والیبال، مسابقات تدارکاتی، تیم ملی والیبال ایران که مهیای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک میشه راهی فرانسه شده. در اولین بازی تدارکاتی 3-1 مقابل فرانسه شکست خوردین. اولین بازی بود که لوزانو هدایت تیم ملی ایران رو بر عهده داشت. ایران و فرانسه قبلا هم 3 با هم بازی کرده بودن که هر 3 فرانسوی ها به برتری رسیده بودن، تیمی که عنوان قهرمانی لیگ جهانی رو در اختیار داره. رباب شهریان معاونت بانوان وزارت ورزش در رابطه با بازی های المپیک ابراز خوشبینی کرده که کیمیا علیزاده، الهه احمدی، اینها از کسب شانس مدال هستند در این مسابقات. علیزاده در تکواندو و احمدی در تیراندازی. رقابت های بین المللی تیراندازی در هانوفر آلمان هم با قهرمانی دختران ایرانی به پایان رسید. ترکیب الهه احمدی، نجمه خدمتی و محلقا جان بزرگ. خبر بعدی در رابطه با رقابت های تنیس مسترز روم، در مرحله 1/4 نهایی نوواک جوکوویچ یه بار دیگه رافائل نادال را از پیش رو برداشت. مسابقه جذابی بود. نادال تلاش زیادی کرد و 2 رقابت نزدیکی داشت با جوکوویچ، اما بازم مثل چند دیدار اخیر که همواره بازنده بود مقابل مرد شماره 1 تنیس جهان، نتیجه رو واگذار کرد. فرصت داریم تا یه خبر دیگه هم بگیم. NBA و بازی بسیار جذاب سان آنتونیو مقابل اوکلاهوما. سان آنتونیویی که مدعی شماره 1 قهرمانی بود به نوعی و جدیترین تهدید برای گلدن استیت قلمداد میشد، به عنوان تیم دوم کنفرانس غرب در برابر اوکلاهوما 4-2 در مرحله پلی آف حذف شد. تا به این ترتیب تیم دانکن، ستاره 40 سان آنتونیو، هم به پایان دوران قهرمانیش برسه و با این شکست تلخ از ورزش بسکتبال خداحافظی کنه. ولی سان آنتونیو درخواست کرده از اتحادیه ملی بسکتبال که یه تور خداحافظی براش بگذارن. کوین دورانت و راسل وستبروک فوق ستارگان اوکلاهوما بودن برای خلق این پیروزی بزرگ. شنبه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
در بسیاری از کشورهای جهان جمعه ها روزی است که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشه. بعدیا افشین هم به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته.
مگن ترینر، هنرمند 22 ساله آمریکایی که با یک تک آهنگ به اسم All About That Bass 2 پیش تبدیل شد به پدیده جهانی، حالا دومین آلبومش را منتشر کرده به اسم Thank You. متشکرم از تو. No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. آلبوم تازه مگن ترینر مهمترینی نیست که دیروز به بازار اومده. گروه ستون روزز پس از 21 سال اولین تک آهنگش رو منتشر کرده. ستون روزز از گروه های برجسته موسیقی راک آلترناتیو در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی محسوب میشه و این گروه انگلیسی به زودی آلبومی رو هم به بازار میده. لیرا لین، هنرمند 31 ساله آمریکایی، 4 آلبوم استودیویش رو به بازار داده به اسم رزیستر، مقاومت الکتریکی. خانم لین نه تنها یک آهنگساز، نوازنده و خواننده است که یک هنرپیشه است و به علاوه او یک دانش آموخته انسانشناسی در مقطع کارشناسی است. گلر فیلر، هنرمند 24 ساله بریتانیایی که ترجیح میده با نام هنری اسکار صداش کنن، اولین آلبوم بلندش رو منتشر کرده. اون هم ماها پس از اینکه در اتاق خوابش در لندن چند تک آهنگ رو با لپتاپش ضبط کرده بود و تونست توجه یک شرکت ضبط و پخش مستقل موسیقی رو به خودش جلب کنه. این رو بعد اضافه کنم پدر اسکار در دهه 70 میلادی عضو یک گروه موسیقی سبک نو ویو بود، گروهی به اسم ریجنز، و خود اسکار در دانشگاه هنر لندن در کالج سنترال سینت مارتین مجسمه سازی خونده و حالا آلبوم پاپی نوگرا رو منتشر کرده. در آخر از چهار جوان از شهر شیکاگو بشنویم، چهار جوان آمریکایی که در ترکیب گروه توین پیکس خالق آثاری‌اند یادآور فضای موسیقی گراج راک دهه 60 میلادی. اونها دومین آلبومشون رو به بازار دادند.
محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران روز جمعه با متهم کردن آمریکا به پایبند نبودن به قوانین بین‌المللی گفت که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای تعهد می‌دهد و همزمان آن را زیر پا می‌گذارد و پیمان شکنی می‌کند. ببینیم نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در این باره چه است. کاربری به نام احمد نوشته: جناب موحدی کرمانی، برجام رو لغو کنید، اون وقت وضعیت مملکت خیلی دیدنی میشه. با لغو برجام بیکاری در آمریکا به اوج میرسه و تورم لجام گسیخته میشه و رکود همه بازارهای آمریکا رو فرا میگیره. آمریکا به دلار خودش هم دسترسی نخواهد داشت. بفرمایید لغوش کنید. کوروش هم گفته: شما که 37 سال دشمن کردید، با کدام اجازه در بانک‌های آمریکایی پول‌های مردم ایران رو اوراق بهادار خریدید؟ شهاب هم نوشته: جدیداً سردمداران جمهوری اسلامی خیلی علاقمند به قوانین و حقوق بین‌الملل شدند. رهبری هم آمریکا رو بارها به نقض حقوق بشر متهم کرده. مثل این میمونه که داعش غرب رو متهم به تروریسم بکنه. مخاطبی هم به نام فریبرز نوشته: لطفاً نصایح خودتون رو از داخل شروع کنید، شاید نتیجه بده. یا اینکه شما رو هم با یک مهر وادار به حصر کنن. و امید هم نوشته که آمریکا در پی منافع ملی کشورش هست. این تفاوت ایران با آمریکاست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما هم میتونید سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. همینطور اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در فیسبوک و اینستاگرام و توییتر هم رادیو فردا رو دنبال کنید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. در اینجا من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظه های رنگارنگ و سرشار از شادی آرزو میکنم.
و من هومن عسکری تا چند لحظه دیگه با خبرهای این ساعت با شما خواهم. ساعت 8 صبح توجهتون رو به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم.